ساعت 14 ببخشید 16 اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا از موضع دولت روسیه نسبت به گزارش سازمان ملل از خان شیخون انتقاد کرد. بخش زیادی از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا از حالت محرمانه خارج شد. رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار عمیارا رد کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. گزارش بازرسان سازمان ملل درباره استفاده حکومت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در خان شیخون با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت حتی نگاهی گذرا نشان می‌دهد که این گزارش سرشار از ناهمخوانی‌ها، تعارضات منطقی و استنادهای مشکوک است. اما در مقابل بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به اینکه روسیه بارها در راه کشف حقیقت درباره خان شیخون اختلال ایجاد کرده است، گفت این رفتار فقط به تضعیف اجماع جهانی علیه استفاده از تسلیحات شیمیایی می انجامد. بر پایه گزارش نهایی دو تیم بازرسی زیر نظر سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، مسئول حمله شیمیایی 3 ماه پیش به خان شیخون که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت، رژیم بشار اسد بوده است. حدود 2900 سند از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شد و در دسترس عموم قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است به دلیل نگرانی‌های امنیتی نهادهای اطلاعاتی مطرح کردند، ناچار است فعلا دستور دهد برخی از اسناد محرمانه باقی بمانند. آقای ترامپ که هفته پیش وعده داده بود به انتشار تمامی اسناد فرمان خواهد داد، تاکید کرده است که نهادهای اطلاعاتی باید در طول 6 ماه آینده ضمن بازخوانی اسناد دیدگاه خود را درباره انتشار عمومی اسناد باقی مانده اعلام کنند. جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا در سال 1963 میلادی در پی تیراندازی فردی به نام لی هارلی اوزوالد کشته شد. کریستینا کرشنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار عمیارا را رد کرد و روز پنجشنبه هنگام خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت این اتهامی بی‌معنی است. دستگاه قضایی آرژانتین با متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجار 23 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته بر جای گذاشت، برای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرده بود، اما دولت کریستینا کرشنر در سال 2013 میلادی توافقنامه‌ای با ایران امضا کرد که یکی از نتایج آن مصونیت قضایی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین دو کشور بود. ایران همواره دست داشتن در انفجار عمیارا را رد کرده و توافقنامه دولت کرشنر نیز در آرژانتین مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و لغو شد. و اما گزارش های این بخش خبری. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. این تحریم‌ها بخشی از تلاش آمریکا برای مقابله با سیاست‌های غیر اتمی حکومت ایران توصیف شده، بیان که توافق اتمی برجام را تضعیف کند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
سرانجام بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این مجلس تصویب شد. در جریان رأی‌گیری تنها 2 رأی منفی به ثبت رسید. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ امور خارجه مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که این مصوبه در واقع تحریم‌های موجود علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا تحقیقات دامنه‌داری را برای شناسایی و تحریم شبکه کمپانی‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در ایران و خارج از ایران انجام دهد. شرکت‌ها و کسانی که به برنامه‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران کمک می‌کنند شامل تحریم‌های جدید خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی خود را یک برنامه تدافعی نامیده و در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه هم همواره مدعی شده که به دعوت رسمی دولت این کشور صورت گرفته و این نیروها صرفاً وظیفه مشاوره دارند. آقای رویس گفته است که اجرای توافق اتمی برجام باید به طور کامل و دقیق صورت گیرد و ایالات متحده باید به مجموعه دیگری از تهدیدها تمرکز کند. او روز دوشنبه در نشست یک روزه انستیتیو هادسن نیز بر روی این نکته تکیه کرد.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran, not just their nuclear program.
آقای رویس گفت ایالات متحده باید به مجموعه کاملی از تهدیدهای ایران و نه تنها برنامه اتمی توجه کند، چرا که ما در سوریه و عراق شاهد حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم که زیر پوشش پیکار علیه گروه خلافت اسلامی به کشتار وسیعی از مردم دست می‌زنند. در همین حال حزب الله نیز در مناطق شمالی و مرزهای خاوری سوریه اعمال مشابهی مرتکب می‌شود. به این ترتیب دولت ایران نه تنها برای بی‌ثبات کردن منطقه همچنان در پی سلاح‌های متعارف است، بلکه به دنبال موشک‌های بالستیک قاره‌پیماست. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از سیاست راهبردی جدید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران استقبال کرد و گفت این همان پیامی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک در کمیته امور خارجه مجلس آن را تکرار کردند. مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با آنچه که تهدیدهای جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، دو گام مهم برداشته است. در این زمینه براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان می‌گوید که نخستین گام اعمال فشار علیه حزب الله لبنان و به گفته او نمایندگان تروریست حکومت ایران در منطقه از طریق تصویب تحریم‌های تازه بود و دیگری تحریم برنامه موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سپاه پاسداران.
As to Iran, we need the maximum sanctions. The maximum enforcement of nuclear restrictions and the maximum international support.
براد شرمن گفت که برای مقابله با ایران بیشترین تحریم‌ها، بیشترین فشار برای اعمال مفاد توافق اتمی و بیشترین پشتیبانی جهانی لازم است. او افزود آمریکا می‌تواند بیشترین تحریم‌ها را علیه دولت ایران برقرار کند بیان که حتی اشاره‌ای به توافق اتمی داشته باشد. این عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان افزود که در این صورت ما از پشتیبانی اروپا برخوردار خواهیم شد. هنگامی که به مسئولیت مستقیم تهران در کشتار 500 هزار سوری اشاره کنیم و یا اشاره به رفتاری بشود که حکومت ایران علیه مردم این کشور دارد، در ارائه دلیل هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت. در گسترش تحریم‌ها که به دنبال دعوت دونالد ترامپ از جانب کنگره در برابر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، تحریم‌های دیگری در زمینه‌های دیگر مانند نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران مد نظر است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان و از اعضای کمیته امور خارجی، از جمله نمایندگانی است که بر امر حقوق بشر در ایران و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه تکیه می‌کند و می‌گوید: آقای مک‌کال می‌گوید که پیشینه افراط‌گرایی به سال 1979 میلادی و به عبارتی 1357 خورشیدی باز می‌گردد که ایدئولوژی اسلامیست‌های رادیکال سر بلند کرد و انقلاب در ایران یک شیعه ظالم و ستمپیشه و حکومتی مذهبی را به قدرت رساند. مایکل مک‌کال افزود که در همان سال پدیده تاریکی افراط‌گرایان سنی در عربستان و سایر کشورهای عربی نمایان شد و به نظر می رسید که زمان به عقب برگشته است. به امروز 38 سال پس از این رویدادها و 16 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گستره تهدید همچنان نمایان است. به هر حال مصوبه‌های مجلس نمایندگان برای قانونی شدن باید به تایید و تصویب سنای آمریکا و توشیح رئیس جمهوری این کشور برسد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست سال 2017 میلادی کارنامه امیدوار کننده نیست. عاصم جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود از افزایش فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و همچنین شمار بالای اعدام در ایران انتقادهای جدی شده. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچون همیشه این گزارش را سیاسی و غیر واقعی خواندند. همکارم آرش حسنیا در مصاحبه‌ای با هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک نظر او را درباره این گزارش جویا شده است. هادی قائمی:
در گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم آسما جهانگیر، بسیاری از مطالبی که مطرح شده و دغدغه‌هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران درون اومده دنباله‌دار گزارش‌های پیشین هست، چرا که سوژه‌های اصلی که منجر به بحران حقوق بشر در ایران هست مانند اعدام‌ها، عدم آزادی بیان، دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و اقلیت‌ها هیچ گونه پیشرفت خاصی به وجود نیومده و متاسفانه در دور دوم آقای روحانی هم می‌بینیم این روندها ادامه داره. اما نکات که این گزارش رو از گزارش‌های دیگه متمایز می‌کنه، یکی این هست که تلاش شدیدی شده تا با حکومت ایران نهادهای مختلف دولتی فعال بشه و جواب اونها مطرح بشه. از حدود 28 سالی که خانم آزم جهانگیر برای نمایندگان دولتی ایران فرستاده بود، برای اولین بار من می‌بینم که قسمت عمده از 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب‌ها قانع کننده نیست و متأسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل دیروز هم بسیار فرار از پاسخگویی بود، ولی به هر حال یک کم بیشتر از قبلا تعامل داره میشه، گرچه که این تعامل سازنده نبوده تا حالا. اما سوژه‌های مهمی که در این گزارش اومده و جدید بوده، یکی وضعیت بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های غیرعادلانه و حکم‌های زندان طولانی که برای شهروندانی که در دو کشور زندگی می‌کنند ماننده خانم نازنین زاوری هست، و نکته مهم دیگه فشارهایی هست که دولت ایران و حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های اونها در ایران اعمال کرده، و نکته دیگه هم که هست در مورد وضعیت حقوق زنان توجه بیشتری در این گزارش شده.
آقای قائمی، در مقابل واکنش مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم در برابر این گزارش‌ها در این سال‌ها مشابه و ثابت بوده، همونطور که خود شما هم اشاره کردید به گفتار و اظهارات آقای حسنی نژاد نماینده ایران، جمهوری اسلامی در قبال این گزارش‌ها گزارش و گزارشگر رو سیاسی و سیاسی کاری توصیف می‌کنه. پس از سال‌ها تجربه تکراری این تقابل و این دوگانه همیشگی، آیا به نظر شما راهی میانه برای اینکه این چرخه به پایان برسه وجود نداره که کار به گونه دیگه پیش بره؟
بله، راهی هست، ولی متاسفانه نیاز به اراده سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل داره. دولت ایران همیشه یک نوع جواب رو داده که اطلاعات در گزارش گزینشی هست، با حقیقت روبرو نیست، با وجود اینکه این گزارش با مصاحبه با ده ها نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن همیشه تهیه شده، و همچنین دولت ایران همیشه منابع رو تروریستی میخونه و از اینکه روی وضعیت ایران توجه میشه انتقاد میکنه. البته تمام اینها جواب داره و دلیلش هم این هست که ایران از جمله کشورهایی هست که در زمینه حقوق بشر تلاشی نمیکنه که وضعیت بهتر بشه و بحران ادامه داره. تنها راهش این هست که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل که به قطعنامه‌ها و تمدید این گزارشگر رأی میدن بیشتر، واضح‌تر و علنی‌تر صحبت کنند، مخصوصا کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی که به این قطعنامه‌ها رأی مثبت میدن در جلساتی مانند جلسه دیروز واضح‌تر صحبت کنند و نشون بدن که یک اراده گسترده بین‌المللی در این زمینه وجود داره.
خب چرا این اتفاق نمی‌افته؟
متأسفانه به خاطر روابط اقتصادی که بین ایران و این کشورها در حال تحول هست، و همچنین به خاطر وضعیت روابط بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران هم قربانی میشه و این کشورها کمتر صحبت میکنن، و میبینیم که نمایندگان عربستان و سوریه که یکی مخاصمه شدید با ایران داره و دیگری از کشورهای نزدیک به ایران هست، این جلسات رو تحت شعاع قرار میدن و اون تصمیم بین‌المللی رو که لازم داریم تا به دولت ایران نشون بده این وضعیت دغدغه جامعه بین‌المللی هست به وجود نمیاد در حال حاضر.
از قضا امسال وقایع به گونه‌ای پیش رفته که صحنه ارائه و انتشار این گزارش حقوق بشری به محل ادامه جنگ نیابتی و رودرروی ایران و عربستان بدل شده که میتونه به ادعای سیاسی بودن دامن بزنه.
دقیقاً، و این موجب میشه که دو قطبی بشه فضای سازمان ملل، و این نشون دهنده اون هست که متأسفانه در سطح بین المللی ما کشورها یا گروهی از کشورهایی رو نداریم که نقش رهبری در زمینه حقوق بشر رو به دست بگیرن و کشورهایی مثل ایران، کره شمالی یا میانمار رو در زمینه وضعیت خاص که دارن جوابگو قرار بدن، و تنها کشورهایی که حامی یا متخاصم هستن با یکی از این کشورها تلاش میکنند که در این جلسات صداشون به گوش برسه.
با توضیحات هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در نیویورک، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسید. بدرود.